أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن ابن القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة المهتدي صلواتك عليها وعلى في هذا که اربعین حدیث رو بحث میکردیم با هم، رسیده بودیم به حدیث کمیل ابن زیاد نخعی که چندین جلسه پیرامونش بحث کردیم و حالا یک بار دیگه کل حدیث رو میخونیم. اگر شد به حدیث بعدی میپردازیم. کمیل که از خواص امیر المؤمنین بودن، وقتی در خدمت امیر المؤمنین بودن و از ایشون سؤال میکنن که یا امیر المؤمنین مل حقیقه، حقیقت چیست یا امیر المؤمنین؟ و در این بار خیلی بحث کردیم که اصلا این سؤال چیه، که حقیقت یعنی چی، منظور چیه. و گفته شد که رسیدن به حقیقت آمال عارفانه، رسیدن به حقیقت که همون ذات حق باشه، که حقیقت همه حقایقه. امیرالمومنین فرمود که مالک الحقیقه، تو رو با حقیقت چه کار؟ یعنی این مطلبی خیلی بلند، تو به حقیقت چی کار داری؟ عرض کرد اول از تو صاحب سر رو، آیا من صاحب سر شما نیستم؟ امیرالمومنین فرمود چرا هستی، ولیکن صبر کن تا موقعی که رشحات فیض که از من مترشح میشه تو رو بگیره. یعنی اون اشراقی که از باطن ولایت به جان انسان میشه، به جان سالک میشه، از باطن استاد به قلب سالک سرایت میکنه علوم و حقایق. کمیل عرض کرد اما مثلوکه یخیب و سائلا، آیا آقا میخوای منو رد کنی؟ میخوای ناامیدم کنی؟ حضرت فرمود الحقیقتو شوکت برای کمیت بیان حقیقت. حالا این تعریف حقیقته، ولی رسیدن به حقیقت چیزیه که باید پیش بیاد برای انسان. فرمود الحقیقتو کشف و سبحات الجلال من غیر اشارته. حقیقت اینه که سراپرده های جلال منکشف بشه، برطرف بشه. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. صفات جلال اون صفات قهر است که پرده صفات جمال است. حالا عزیزانی که در بحث انسان و قرآن بودن، اونجا بحث از وحدت وجود رو پیش کشیدیم، آشناترن که محجوب بودن، حجاب ذات، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. صفات جلال پرده جمال الهی هست، نه پرده ذات. ذات اصلا نه محتجب میشه، نه ظاهر میشه، نه مخفی میشه. حکم ظهور و بطون و اینها اونجا لا اسم ولا رسمه. اون ذات حق هیچ اسمی بر نمی داره، که ما فقط میگیم مثلا الله. این الله به عنوان علمیه برای ذات، اسم علم، یه اسمیه که میخواییم ذات رو صدا کنیم با همه صفاتش. و اسمی که اشاره داشته باشه به اون حقیقت لا اسمون ولا رسم، هو. هو اشاره داره به اون حقیقت لا اسمون ولا رسم. که اون حقیقت لا اسمون ولا رسم هیچی در موردش اصلا نمیشه گفت، اون کنه ذات حق رو. ما هرچی میگیم در مورد اسماء و صفات الهی صحبت میکنیم، در مورد ربوبیت حق تعالی، در مورد الوهیت حق تعالی، نه در مورد غیب ذاتش. مثلا حالا بخوایم تمثیل کنیم، مثال بزنیم، یک انسان رو ما میاییم، یه انسان بزرگوار رو میگیم علمش چقدره، در مورد علمش توضیح میدیم، در مورد کرامتش توضیح میدیم، در مورد فلان توضیح میدیم، صفاتشو میگیم، اما در مورد خودش چی؟ دیگه خودش رو نمیتونیم بگیم، خودش رو فقط خودش درک میکنه. ما اون چی که برمیشماریم صفات او رو میگیم. ما اصلا در مورد موجودات دیگه هم همینجوره، که حالا یک بحثیه مفصله دیگه، چون حدیث رو شرح کردیم از اینش عبور میکنه، که اون سراپرده های جلال کنار بره و انسان جمال الهی رو مشاهده کنه. وافدن اله حضرت جمالک، خدا یا من فرود بیام در حضرت جمال تو. که عارف اون جمال الهی رو میبینه، چی میبینه و چه حالی داره. اینها چیزی نیست که قابل تعریف باشه، قابل گفتگو نیست، باید خود طرف برسه به این مطلب، خودش مشاهده کنه. قال زدنی بیانا، گفت آقا بیشتر برام توضیح بده. قال محو الموهوم مع سحو المعلوم، فرمود برطرف شدن موهومات همراه تجلی معلوم. موهومات رو عرض کردیم دو سه جلسه پیرامونش بحث کردیم، گفتیم خیلی چیزهایی رو که ما قائلیم اینا موهومات هست، وهمیات هست، پست، مقام، عزت، ذلت، بزرگی، کوچکی، خاری، اینا همه موهوماتی که ما برای خودمون ساختیم. حتی حالا بالاتر از این، انسان به جایی میرسه که جز حق رو موهوم میبینه، جز حق رو موهوم میبینه. ما الان اصیل میبینیم. ببینید از صفات قیامت میگه، نمیگه از شمس و کورت، انگامی که خورشید خاموش میشه. خورشید معدن نوره ولی میگه خاموش میشه. موقعی که کوها مثل پشم زده میشن، از جبال و سجیرت، کوها مثل پشم زده میشن، از نجوم و تومتن، ستاره ها خاموش میشن. ما کوه رو معدن صلابت میدونیم، اونجا قیامت مثل پشم زده میشه، این صلابتی نداره کوه دیگه. قیامت پرده ها میره کنار دیگه. خورشید که معدن نوره میبینیم خاموشه، نورش مال خودش نبود. یعنی همه موجودات رو میبینیم که هیچ کس از خودش هیچ نداشت. به نحو دیده استقلال به اشیا نگاه نمی کنیم. در قیامت میبینیم که اینا جلوه الهی بودن، فقیر به خداوند بودن. در قیامت میره کنار که هیچ کس به هیچ کس نمیتونه کمک کنه. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. هیچ کس به الان هم همین جوره، الان هم هیچ کس به هیچ کس نمیتونه کمک کنه مگر به اذن الهی باشه. وقتی که انسان به خودش نمیتونه نفع برسونه، تو استغفارها دعاها داریم، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بنده نه به خودش میتونه نفع برسونه، نه میتونه ضرر برسونه، نه حیات و نه موت و نه نشور، هیچی به دست خودش نیست. حالا به دیگری چجوری میتونه نفع و ضرر برسونه؟ پس چشم داشته، چشم امید داشتن به دیگران بی خوده، ترسیدن از دیگران بی خوده. اینا هیچ کس بدون اذن الهی نمیتونه کاری کنه. بدون اذن الهی هیچ کسی نمیتونه کاری کنه، نه نفعی میتونه به کسی برسونه نه ضرر. لذا حاجتان به که بر قاضی حاجات بریم. حاجت رو از قاضی حاجات باید بخوای، نه از مردم. آقا جان در الهی نامه دارن، الهی چه زشت است که گدا از گدایان گدایی کند. همه گدان، انتم الفقراء الالله، شما همه فقیرید به سوی خدا. حالا گدا بیاد از گدا گدایی کنه، از غنی باید گدایی کنی، از او باید بخواد. یه بایزید بسطامی نماز جماعتی شرکت کرد، امام جماعت اون پی گرفت صحبتی باش کرد و اینا، گفت بایزید تو نه از کسی چیزی قبول میکنی، کسی چیزی بهت بده قبول نمیکنی، کار هم نمیکنی، پسنداز هم نداری، پس از کجا میخوری؟ بایزید گفت مثل اینکه نمازی که بشترت خوندم باید اعاده کنم. تو همه رو دیدی جز خدا، تو همه رو دیدی جز خدا، چرا نگفتی خدا به روزی میرسونه، خدا به من روزی میرسونه؟ آقا مگه انسان کار نکنه روزی بهش میرسه؟ روزی به دست خدا. اون جایی که کار میکنی روزیت میرسه، اگر توکل درست باشه کارم نکنی روزی بهت میرسه. تو خونه بگیری بشینی از خونه بیرون نری روزیت نازل میشه بره، اگه توکل درست باشه. رزاق خداونده، که ما خدا رو رزاق ببینیم. نفع و ضرر به دست خداونده. هیچ کس بدون مشیت الهی نمیتونه کاری کنه. پیامبر اکرم فرمود اگه همه مردم جمع بشن به یه نفر خیری برسونن که خدا نخواسته باشه، همه اهل زمین جمع بشن نمیتونن به او برسونن این خیر رو. و اگه همه مردم جمع بشن که خیری رو از یه نفر باز بدارن که خدا برای او مقرر کرده باشه نمیتونن. اینا ایمان میخواد ها. وقتی انسان ایمانش درست بشه اینجوری، نه از کسی میترسه نه به کسی امید داره نه از کسی چیزی میخواد، نه دلش تاب تاب میکنه میلرزه. اگر ایمان باشه، جایی که انسان میبینه که فقط خداست که کاری، لمن الملک اليوم، امروز ملک از آن کیست؟ الانم ملک از آن خداست، لله الواحد القهار. منتها انسان ها نمیبینن، اون کسی که قیامتش قیام میکنه همینجا میبینه که الان خداست که سلطانه، خداست که مالک همه چیزه و هیچ کس کاری نیست. خب فرمود محو الموهوم مع سحو المعلوم، اونجا که حق تجلی میگه عارفی تو کشتی نشسته بود طوفانی شد. میدونید تو دریا چون انسان هیچ پناهی نداره، وقتی کشتی طوفانی میشه خیلی وحشتناکه، چون هیچ جای گریزی نیست. تا چشم کار میکنه آبه، کجا میخوای بری؟ چقدر میخوای شنا کنی؟ همه به وحشت افتادن، این ور میزدن اون ور میزدن، دیدن یه آقای آرام گرفته نشسته. گفتن آقا دریا طوفانی شده، کشتی شما آرام گرفتی نشستی؟ وقتی انسان ایمان داشته باشه، من اگر زنده باشم حیاتم باشه خدا مقرر کرده باشه چه کارم نمیشه، اگرم مقرر نکرده باشه باید بمیرم، کاری از دستم بر نمیاد، هزار بود این ور اون ور. امیرالمومنین گفتن آقا چرا تو جنگ فرار نمی کنی شما؟ فرمود اگر خداوند مرگو برای مقدر کرده باشه فرارم که کنم کشته میشم، اگرم مقدر نکرده پس از چی بترسم؟ خب میرم جلو. فرمود که همه چی به دست حق تعالی، چرا فرار کنی؟ بعد گفت خیلی ناراحتید شما، بلند شد بالا گوشه عواشو گرفت تکون داد، گفت ای باد برو، باد رفت آرام شد دریا، کشتی آرام گرفت. اگر ایمان داشته باشه انسان به خدا، اینا محصول ایمانه، اینها محصول ایمان به خدا. قال زدنی بیانه، گفت آقا بیشتر برام بگو. قال حد کستر لقلبت سر، گفت دریده شدن پرده ها به خاطر قلبه سر، پرده ها بره کنار. چرا پرده ها بره کنار؟ چون سر داره تجلی، سر وقتی میاد همه پرده ها رو پاره میکنه. یه موقع انسان زحمت میکشه پرده بذاره کنار، این میشه سلوک، سلوک میکنه پرده ها رو بذاری کنار. ولی یه موقع جذبه از اون ور میاد، از اون ور که میاد پرده ها رو پاره میکنه. سر چیه؟ سر همون حقیقت، تجلی حقیقت. یک مرد پرده ها میره کنار، انسان خدا رو در همه موجودات مشاهده میکنه، تجلی حق رو در همه موجودات میبینه. میگه محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. محقق یعنی که دیگه به حقیقت رسیده. در شتر همون چیزی رو میبینه که در زیبارویان چینی میبینه. کنیزکان چینی معروف بودن در زیبایی در قدیم. میگه تو شتر همونی رو میبینه که در اونها میبینه، چون حقی که در اینا متجلی شده. محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. اونجا دیگه زشتی نمیبینه، چون تجلی حق رو میبینه و حق جمیله. در زشترین چیزی که ما تصور میکنیم جمال مطلق رو میبینه. لذا حضرت زینب تو کربلا ابن زیاد وقتی گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد، گفت و ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم، جز زیبایی چیزی ندیدم. و امیرالمومنین میفرما سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نغمته. سبحان منزه است آن خدایی که گسترانیده است رحمت خودش رو برای اولیاءش در شدت نغمت و بلا. در اون شدت بلا اولیاء خدا رحمت رو شهود میکنه، رحمت الهی میبینه، جمال الهی رو تماشا میکنه. سبحان من اتسعت نغمته لأولیائه فی شدت رحمته. و منزه از اون خدایی که نغمت و بلا رو برای دشمنانش نازل میکنه در بهترین حالات راحتی و رحمت اونها. در اوج خوشی که هست دچار نغمته، دچار کثافته. یزید خوشگذرانتر از یزید مگه بود؟ مالک حکومت ابرقدرت اسلام، اسلام اون موقع ابرقدرت بود دیگه، یزید شده بود مالکش. به چه وضع فضیحتی زندگی میکرد، اونقدر شراب مینوشید که از این حالت طبیعی خارج بشه که فشار بهش نیاد. نعمت دیگه، حالا در شدت راحتی هم هست. لذا راحتی هم حالا به پول داشتن و ثروت داشتن اینا نیست. یه کلامی هست نمیدونم مال کیه، ولی خیلی زیبا میگه ننگ اغنیا و مرگ فقرا همیشه در پنهانی، همیشه پنهانه. مرگ فقرا و ننگ اغنیا، یه فقیر وقتی میمیره هیچ کس حالیش نمیشه، شد همسایش هم نفهمه. اما یه پولدار وقتی میمیره تمام شهر جار میزنه. مرگ فقیر همیشه پنهانه. و ننگ غنی، چه ننگی تو خانواده اینها هست، چون وقتی پول میاد عوارض پول هم میاد. دخترش چه جوره، پسرش چه جوره، چه کثافت کاری تو این خانواده میشه، پنهان مردم نمیبینن، مستور پوشیده. لذا فکر نکنیم راحتی در ثروت و پوله. راحتی فقط در اون انس با حقه که دیگه مصیبت میگه بالاتر از کربلا. ولی حضرت زینب میگه من جز زیبایی ندیدم. عید اولیاء الله عاشورا، ما داریم گریه میکنیم برای کشته شدن امام، اما اون ور صحنه چه خبره؟ حالا به خود ابا عبدالله و یارانش چی داره میگذره؟ چی داره میگذره. مست جمال الهی ان اونها. خب فرمود حقیقت اینی که پرده ها به خاطر غلبه اون سر پاره بشه، دریده بشه. اینا احوالات عارفانه. گفتم این اربعین حدیث رو اگه بشنوید تازه یه ذره میفهمی اولیاء الله چه حالاتی دارن. وقتی اون سر غلبه میکنه، پرده ها دریده میشه، عارف تو چه حالی قرار میگیره؟ ما اصلا نمیفهمیم اونا تو چه حالی هست، تو چه وضعیتی هست. ظاهرشون در میان ما، در میان خلق را میرن، میخورن، میخوابن، اما در درون اونها چه خبره؟ نمیفهمیم، چون اصلا تجربه نکرده ایم حالات اونا رو. نهایتش در مورد عارف فکر میکنیم خب این مستجاب و دعوت دعا کنه مستجاب میشه، یا این خیلی نماز شب میخونه، خیلی تقوا داره. پس اونها یه جای دیگه هستن. عرض کردیم بارها سوره کهف، آقا جان میفرماد کهف اسرار ولایته، اولیاء اللهه، منتها به رمز خیلی ها گفته شده. اون کهف همون حقیقت ولایتی که طرف داخلش میشه، همین بحث حقیقتی که اینجا میگیم در مورد اصحاب کهف چی میگه آیه قرآن؟ میفرماید تحسبهم ایغازن و هم رقودن. یک کسی اینا رو نگاه میکرد فکر میکرد اینا خوابیدن، ببخشید فکر میکرد اینا بیدارن، در حالی که اینا خواب بودن. حالا ظاهرن داره داستان تعریف میکنه که اصحاب کهف تو غار یک کسی نگاه میکرد اینا دراز کشیدن زمین، مردم فکر میکرد اینا بیدارن ای کسی اینا رو میدید، در حالی که اینا خوابیده بودن. در مورد اولیاء خدا میگه اولیاء خدا رو شما فکر میکنید بیدارن در میان شما، اما اینا خوابن. آدم خواب توی عالم دیگر، آدم خواب توی عالم دیگر. اولیاء الله درسته بین ما هستن، صحبت میکنه، حرف میزنه، اما یه جای دیگه است اصلا، چیزای دیگه ای داره میبینه، نمیشه حال او رو فهمی. جناب ابن عربی میگه من حالا یکی از حالاتی که به اینها دست میده غیبته، خلع و لبس، روح از بدن جدا میشه، گاهی وقت بدن میفته رو زمین، یه موقع 3 روز یک هفته نه چیزی میخوره، نه چیزی میآشامه، نه حرف میزنه، مثل انسان خواب. از 3 روز تا 40 روز، 40 روز بدن رو زمین افتاده، همینجوری روح داره پرواز میکنه، طیران داره، بعد دوباره بر میگرده به بدن. گاهی وقت این بدن خودش بلند میشه کار میکنه، روح جای دیگه. ابن عربی میگه من 2 ماه، 1 ماه 2 ماه توی یک خلعی بودم که اصلا جای دیگه ای بودم. بعد دوستانم میگفتن شما هر روز میامدی مسجد نماز میخوندی میرفتی خونه، در حالی که من اصلا نبودم، من جای دیگه ای بودم. اونا میخندن، گریه میکنن، اما خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است. یکی از عرفا میگه 30 سال است، 20 سال است، 30 سال است که با حق سخن میگویم و مردم میپندارن که با ایشانم. میگه من دارم با خدا حرف میزنم، اینا فکر میکنم با اینا دارم صحبت میکنم، چون ما نمیدونیم که او چه میبینه. وقتی میگیم که حق رو متجلی میبینه در اشیاء، او با حق حرف میزنه، ما فکر میکنیم با ما تحسبهم ایقاظن و هم رقود، شما اینا رو بیدار میپندارید در حالی که اینا خوابن، اینجا نیستن اصلا. حالات اولیا رو اصلا نمیشه فهمید که تو طرف تو چه حالیه، چه میبینه، چه کار میکنه، جسمش در میان ما، تازه بعد وقت جسمش نشسته اینجا، خودش جای دیگه است. حالا کی این جسمو به حرف میاره، حرف میزنه؟ خودش نیست طرف جاسه، خودش رفته. حالا بعد وقت بدن هم درست میکنن، یه بدن اینجا، یه بدن مثلا رفته کربلا داره زیارت میکنه، یه بدن اینجا سخنرانی میکنه، یه بدن اونجا داره زیارت میکنه، یه بدن رفته یه جای دیگه داره از یه فقیری دستگیری میکنه. بدنهای متعدد میسازن، تعدد ابدان دارن، که در مورد عاشق جعفر آقا مجتهدی کتابش هم چاپ شده، کتابی در احوالات ایشون، یه شخصی نقل میکرد از قول یکی از اولیاء الله که میفرمود ایشون تعدد ابدان داشتن. جا بدنها، بدن ابدان، جمع بدن، تعدد ابدان، یعنی بدنهای مختلف میتونست درست کنه از خودش. داره در اون روایت که یه شب ابوذر گفت دیشب علی مهمان من بود، سلمان گفت دیشب امیرالمومنین پیش من شام خورد فلان ساعت، ابوذر گفت نه پیش من بود، دروغم که نمیگفتن. رفتن پیش رسول اکرم گفتن آقا ابوذر میگه علی پیش من بوده در حالی که علی پیش من بود. رسول اکرم فرمود علی دیشب با من در معراج بود. خانوم فاطمه زهرا فرمود دیشب علی از خانه بیرون نرفت. یا تو اون جنگ معاویه، جنگ صفین، تو یکی از حمله ها سربازان معاویه وقتی فرار کردن 12 تا فرمانده داشت، 12 فرمانده رو خواست معاویه چرا فرار کردی؟ اولی گفت آقا دیدم که علی ذوالفقارو کشیده دنبال من داره میاد. اینم دلیلی بود که هر کی می آورد دیگه معاف میشد، خب عذر موجهه. به دومی گفت تو چرا فرار کردی؟ گفت منم دیدم علی ذوالفقارو کشیده دنبال من میاد. حالا اون میمنه سپاه 1 کیلومتر اون ورتر، این 1 کیلومتر این ورتر، این میسره، یکی قلب، یکی اون جناح، یکی این جناح. چهارمی تو چرا؟ گفت علی ذوالفقارو کشیده دنبال من میامد. پنجمی، این ششمی، تا 12 نفرشون تو یک لحظه گفتن علی ذوالفقارو کشیده بود دنبال ما میامد. تعدد ابدان. خب گفت برطرف شدن پرده ها به خاطر اون غلبه سر. قال زدنی بیانه، گفت آقا بیشتر برام بگو. قال نور یشرق من صبح الازل سیلوه علی حیاک للتوحید آثاره. گفت حقیقتی، حقیقت نوریست که از صبح ازل تجلی میکنه. حالا ازل چیه؟ خیلی بحث داره. ازل یعنی چی؟ وقتی میگیم یه چیز ازلیه یعنی همیشه بوده، منطقی ازل زمانمند نیست. میگیم خداوند ازلیه، نه اینکه زمانهای خیلی قدیم. ازل یه مرتبه فوق زمان، اصلا محیط به زمانه. میگه حقیقت اون نوریه که از صبح ازل از اون افق اعلای عالم وجود تجلی میکنه و آثارش در حیاکل توحید ظاهر میشه. هیاکل توحید چیه؟ یکی از معانی هیاکل توحید همه موجودات هست که نور صبح ازل در اینها متجلی میشه. در روایت امام صادق میفرماد نحن هیاکل توحید، ما هیاکل توحیدیم، هیکل. هیکل شنیدید که هیاکل جمع هیکله، ما هیکل توحیدیم، هیکلی هستیم که توحید در ما تجلی کرده، که تجلی خدا در انسان کامله. بزرگترین تجلی خدا در انسان کامله. لذا میدونید تو بهشت بالاترین، لذیذترین و بزرگترین ثواب بهشت چیه؟ کی میدونه؟ زیارت رسول الله. حالا رسول اکرم و علمه اصحابشون متحدن در یک نوره. بالاترین لذت بهشته، بالاتر از اون دیگه نیست. چرا؟ چون تمام بهشت از نور اینها آفریده شده، تمام زیبایی بهشت. به مراتبشون، بعضی هستن 100 سال یک بار، در هر 100 سال یک بار میتونن رسول اکرم رو زیارت کنن. بعضی هستن مقامشون بالاتره، اینا هر سال یک بار زیارت میکنن رسول الله رو. بعضی هستن مقامشون از این بالاتره، سالی 2 بار زیارت میکنن. بعضی هستن مقامشون الان بالاتره، ماهی یک بار زیارت میکنن، و اونهایی که از اینها پیشرفته ترن ماهی 2 بار. اونهایی که افقشون بالاتر باشه هفته یک بار زیارت میکنن، اونهایی که بیشتر از اینها باشن هفته 2 بار، اونهایی که خیلی بالاتر از اینها هستن روزی یک بار زیارت میکنن، اونهایی که باز بالاترن روزی 2 بار میتونن زیارت کنن، و اون کملین و اونهایی که در درجه اعلا هستن دائم در محضر اینها هستن. حالا دیگه اینا چه میبینن تو مجلس اون؟ خدا انشاءالله، خداوند سبحان روزی همه ما بکنه زیارت و شفاعت اینها رو در دنیا و آخره. خب که البته سالی یک بار با سالی 2 بار با اون ماهی 1 بار و ماهی 2 بار فرق میکنه ها. اون که سالی 1 باره با اون که سالی 2 باره تو یک کلاس هست، ولی اون که ماهی 1 باره کلاسش فرق میکنه. باز اون که ماهی 1 باره با ماهی 2 بار تو یک کلاس هست، منطقی رتبهشون فرق میکنه. اون که میشه هفته 1 بار کلاسش فرق میکنه با ماهی 1 بار یا 2 بار، منطقی با اون که هفته 1 بار و هفته 2 بار تو یک کلاس هست، باز رتبه هاشون تو اون کلاس فرق میکنه. همینجور در روز و ساعت و فلان اینها. خب گفت نوریست که از صبح ازل تجلی می کند و آثارش در هیاکل توحید ظاهر می شود. آثارش در هیاکل توحید ظاهر می شود، خدا رو در انسان کامل می بینه، تجلی حق رو، تجلی حقیقت رو در سراپای امام میبینه. لذا عارف در امام چه میبینه؟ اولیاء الله چه میبینن در امام زمان؟ مردم یه چیزی شنیدن مشتاق دیدن امام زمان، اما خودش نمیدونه که دنبال چی داره میگرده. اگر اون جلوه خدا رو انسان بخواد ببینه، او خیلی خوب زحمت داره. و الا امام زمان ظاهرش، بدنش مثل من و شما، یه سر داره، دو گوش داره، قیافه و ظاهر مثل ماها. مگه زمان پیامبر اکرم نبود؟ پیامبر اکرم دور نشسته بود، دور هم میشستن، جوری که مجلس بالا و پایین نداشت. یه کسی میامد نمیدونست پیغمبر کیه، کسی که نمیشناخت، میگفت پیامبر کدوم شما هستید؟ میگفتن ایشون پیغمبر. ظاهرشون مثل ما، اما عارف اون کسیه که این نور رو در اینها میبینه، تجلی حق رو در اینها شهود میکنه. و حالا چه میبینه در اینها؟ خودش میدونه، چیزی نیست که به گفتن درست در بیاد. فقط ما اینها رو میگیم برای اینکه بدونیم اولیای چیز دیگر. لذا امیر مؤمنان فرمود لا یغاس بنا احد، هیچ کس با ما قابل قیاس نیست، هیچ کس رو با ما قیاس نکنید، چون اصلا ما یه چیز دیگری هستیم. آخه نمیشه ابوبکر و عمر آورد قیاس کرد با امیرالمومنین؟ سنخیتی ندارن اینا با هم. مثل اینه که بگیم آخه مثلا دو تا چیز بی سنخیت، مثل اینکه بگیم کتاب بالاتره یا دیوار، خب از اینا ربطی ندارن. دو تا کتاب رو باید بذاری کنار هم، آقا این کتاب مطالبش بهتره یا این؟ بگیم این بهتره، ولی کتاب و دیوار که با هم قیاس نمیشن. آخه لذا خود قرآن میفرماد تلک النبیین فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما بعضی از رسولان را بالاتر از بعضی قرار دادیم. رسول رو با دیگران قیاس نمی کنه، نمیگه رسولان را بالاتر از مردم قرار دادیم، چون قیاس نمیشن اینا با هم. رسول الهی چیز دیگه، نبیین رو هم میاد با هم قیاس میکنه که نبیین بعضی بالاتر از بعضی هست. حتی انبیا رو با رسول مقایسه نمیکنه. لا یقاس بنا احد، هیچ کس با ما قابل قیاس نیست. کسی با ما نمیشه مقایسه کرد، ما رو باید با خودمون مقایسه کنیم. بعد کمیل گفت زدنی بیانا، آقا بیشتر برام بگو. آقا فرمود اطفاء السراج فقط طلع الصبح، چراغ رو خاموش کن که صبح دمید. چراغ را خاموش کن که صبح دمید. وقتی صبح میاد انسان چراغ میخواد چیکار کنه؟ حالا یعنی چی؟ چراغ رو خاموش کن که صبح دمید. انسان یه موقع با دلیل و برهان و استدلال و حجت و دنبال خدا میگرده، خدا رو اثبات کنه که خدایی هست و فلان و بهمان و ها. این کسی که چراغ دستشه. اما یک موقع حق تجلی میکنه برای انسان، اونجا دیگه اون صبح تجلی کرده، دیگه چراغ میخوای چیکار؟ تو وقتی حق رو داری میبینی چراغ معنا نمیده. میگه زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. بیچاره شم دستش گرفته تو بیابان دنبال خورشید میگرده، شم دستش گرفته تو بیابان داره دنبال خورشید میگرده. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شم جوید در بیابان. چراغ دستش دنبال خورشید میگرده، کسی که با استدلال و برهان داره دنبال خدا میگرده مثل اینه، چون پرده داره، حجاب داره. حجاب ها که بره کنار میبینیم که اصلا جز خدا نیست. فعینما تولو فثم وجه الله، هر جا که نگاه میکنی وجه اللهه. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی یا اول الابصار، خدا از در و دیوار داره خودش نشون میده به تو، به هر چی که نگاه میکنی جلوه حقه، غیر از حق نیست. مگه غیر از حق اصلا چیزی وجود داره؟ اول الابصار یعنی صاحب بصیرت، یه ای کسی که بصیرت داری، چشم داری. یار بدون پرده در تجلی از در و دیوار، اون تو باید چشم داشته باشی. حق عیان است ولی طائفه ای بی بصر است. حق تجلی، طرف کوره. طرف کوره که خورشید رو نمیبینه، ولی خورشید که تابانه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، کسی که اینجا کوره ده تو قیامت هم کوره. کوره که خدا رو نمیبینه ها، لذا تو قیامت هم کوره و خدا رو نمیبینه. از خدا بخواهیم که بمون بصیرت عنایت کنه، که حقیقت رو ببینیم، که حق متجلیه، حق آشکاره. یه روایت بخونم لذت بخش، لذت ببرید. آقا سید الشهدا میفرماد یه انگشتری بود عقیق که مال خانوم فاطمه زهرا بود سلام الله علیه. این انگشتر رو صدیقه طاهره میده به امام مجتبی، امام حسن، و بعد امام حسن بعد از مدتی این رو میبخشه به آقا سید الشهدا. آقا سید الشهدا میگه من تو فکر بودم که چه چیزی رو رو نگین انگشترم حق کنم. شبی حضرت مسیح رو دیدم در عالم رؤیا، گفتم یا روح الله چه چیز روی نگین انگشترم حک کنم. فرمود بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبین، لا اله الا الله الملك الحق المبین، فانه اول التوراة و آخر الانجیل، که این کلمه اول تورات و آخر انجیله. یعنی اول و آخر انجیل و تورات، تمام انجیل و تورات همین یک کلمه است. چی؟ لا اله الا الله الملك الحق المبین. نیست جز خداوند ملک، یعنی سلطان، حق، سلطان حق، نه سلطان باطل. اینها سلطنت ندارن آخه، اینها سلطان نیستن که ما اینا رو گفتیم سلطان بشن. سلطانی کشور مردم، او حقیقتا سلطان نیست که، او یه نفر مثل مردم عادیه. سلطان حقیقی اون کسی که مالک اشیا، مالک اشیا هم باز فرق میکنه. مثل این که بگم من مالک این کتابم، چون این کتاب جدای از منه، ملکیت اعتباری، ملکیت حقیقی اونی که جزو ذات منه. لا اله الا الله الملک، سلطانیه که حق حقیقتا سلطانه، حقیقتا ملک اوس آسمان و زمین. ملک الحق المبین، مبین یعنی چی؟ آشکار، آشکار خداوند، سلطنتش، مالکیتش، حقیتش. ولی طائفه ای بی بصرن، مبین آشکار حق تعالی. لا اله الا الله الملک الحق المبین. و کسی که این ذکر رو تکرار کنه با خودش، اون توحید براش آشکار میشه. مبین آشکار دیگه، یواش یواش حق رو میبینه. مبین آشکار میشه براش حقیقت. از خدا بخواییم که چشم دلمون باز بشه و حق رو ببینیم. وقتی انسان حالا حق رو ببینه دیگه، چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، دیگه میشه آسمانی، دیگه مثل مردم دیگه نیست. چه میبینه، چه میشنوه، چی درک میکنه. آیت الله انصاری همدانی فرموده بودن لذتی که خواص اولیاء خدا در دنیا میبرن، عوام الناس در بهشت نمیبرن. چه لذتی میبرن اینها؟ چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. آسمانی میشه که در میان مردم راه میره، نوری میشه در ظلمات زمین. خداوند به برکت باطن اولیاء الله ما را باطن ولایت بهرمند کنه انشاءالله. امیر قافله اولیاء، امیر کاروان، آقا بدیم الله.